رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. نقش مردم در رشد و توسعه دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی با حضور جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصر و ما. خب عنوانی که برای حقیر انتخاب شده بحث نقش مردم در رشد و توسعه دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی هست. من بحثم رو با این جمله ای از مقام معظم رهبری سال 1393 ارائه فرمودند شروع میکنم. تعبیریشون دارن راجع به اقتصاد مقاومتی و میفرمایند که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مردم بنیاد است. ایشون میفرمایند که اقتصادی است که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است، با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند. اما دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد. چرا؟ دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمین سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است. اما دولت به عنوان یک مسئول عمومی نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند. آنجایی که کسانی بخواهند سوء استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند جلوی آنها را میگیرد. آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند با آنها کمک میکند. شاید به گونه نظریه مقام معظم رهبری راجع به بحث اقتصاد مردمی تو این فراز کوتاه از فرمایشاتشون در حرم مطهر رضوی آمده که حالا من برخی بخش‌هاشون بهش اشاره میکنم و احیانا جایی که نیاز به تأمل داره و ما میخواهیم به عمق فرمایشات مقام معظم رهبری برسیم و احیانا اگر جاهایش ابهامی وجود داره یا باید تحلیل بشه به اونها هم بپردازیم. خب یک مقداری من سعی میکنم یه مفهومی از اقتصاد مردمی رو باز بکنم، بگیم اگر میگیم اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مقاومتی مردم بنیاده یا باید به سمت اقتصاد مردمی برویم، مثلا مردمی بودن یعنی چی و نقیضهای اقتصاد مردمی چه میشود و کجاهای احساس بشه که به اصطلاح ما از اقتصاد مردمی فاصله گرفتیم. در ادامه یه بحثی رو خواهم داشت با عنوان این که اقتصاد مردمی رو میشه گفت یکی از مؤلفه های محوری اقتصاد اسلامی است. به مشخصه هاش میپردازیم و محورهای مردمی شدن، الگوهای اقتصاد مردمی، نمونه های موفق و ناموفق و احیانا آخرش بیم راجع به این که فرض کنید اگر بگوییم که اقتصاد اسلامی یا اون الگوی اقتصادی مطلوب ما یک اقتصاد مردمی است، حالا چه باید بکنیم و شما به عنوان حالا کسایی که حالا کنشگران تو حوزه اجتماعی هستید چه رسالتی میتونید داشته باشید و چه کارهایی و چه ابداعات و ابتکاراتی میتوانیم داشته باشیم. حالا من سعی میکنم خیلی بحثم را آکادمیک و کلیشه‌ای نباشه، بیشتر بریم سراغ مثالها و مواعظ عینی که به درد اون بخوره و با بحث شما درگیر بشه. ببینید وقتی بحث از اقتصاد مردمی میشه، شاید حالا تو فرمایش مقام معظم رهبری هم که ابتدا خوندم چند تا برداشت میشه ازش کرد که این برداشت ها رو یه مقدار دقت کنیم شاید فهممون از بحث اقتصاد مردمی بهتر و دقیق تر بشه. یه برداشت متعارفی که الان وجود داره اینی که بگیم اقتصاد مردمی در مقابل اقتصاد دولتی است. یعنی شما دو تا نهاد داره، یکی مردم، یکی چی؟ دولت یا حاکمیت. اگر میگوییم اقتصاد مردمی باشد یعنی باید دست خود مردم باشد، نه اینکه دولت همه مصادر امور را گرفته باشه. حالا تو من ابعادش هم اشاره میکنم که این بحث اینکه دست دولت باشه یه بخشش راجع به بحث مالکیته، یه بخشش راجع به مدیریت اقتصاد یا تصدیگری در اقتصاده که اینو میشه حالا راجع به صحبت بکنم. یه وقت دیگه هم گاهی اوقات ما وقتی میگیم اقتصاد مردمی شاید بیشتر منظور ما مقابل اقتصاد تکاثری است. این هم یه دقتی میطلبه. یه وقتی یه بیانی را خدا حفظشون کنه و خدا سلامتی بهشون بده آیه جای قرائتی یه تعبیری داشتن، یه برداشتی از آیات قرآن داشتن که من تقریبا اینجوری فرموله کردم که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد کوثری است در مقابل یک اقتصاد تکاثری سرمایه‌داری. اونجایی که شما می‌بینید در آیات قرآن خداوند متعال می‌فرماید که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، می‌گوید که وقتی جامعه دچار تکاثر شد، جامعه تکاثری که داره در ثروت انباش میشه به دست یک عده‌ای از ملأ و به قول ثروتمندان میافتد، این اقتصادی است که از سر از تفاخر و چشم و همچشمی و اطلاعات فرهنگی و حتی اعتقادی سر در میاد و این میشه یک اقتصادی که میرن حتی قبرها را هم میشمارن برای چی؟ برای تفاخر. ولی ایشون فهمیدن که مقابلش ما داریم انا اعتینا کل کوثر، اقتصاد کوثری. اقتصاد کوثری اقتصادی است که خروجیش فصله لربکه، یعنی از خروجی اقتصاد کوثری نماز است، اطاعت خداست، ولی ربکه ونهر، و ونهر هم که داره نمود بحث انفاق و دستگیری از فقرا و فقر زدایی رفتن به سمت عدالته. اون اقتصاد تکاثری داره میشه اقتصادی که داره ثروت رو انباش میکنه و حق فقرا و مساکین رو نمیدهد. این طرف اقتصاد کوثری میشه اقتصاد همراه با انفاق و دستگیری از دیگران. این جمله شو حالا با بعدی، با تقسیم بعدی که من دارم، این مقداری شاید اگر ما مسئله شناسی هم بکنیم میبینیم که الان شاید یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری چند سال است بیان میکنن، ایشون میفهمن که ما تو رشد اقتصادی موفق بودیم، یعنی اقتصادمون رشد کرده، ولی تو حوزه عدالت خیلی موفق نبودیم و این توزیع درآمد و ثروت به گونه چی شده؟ نامتوازن شده. شما میرید تو خیابون میبینید که کنار یک پرایدی که حالا فرض کن 200 میلیون هست، داره کنارش یه پورشه میره که مثلا چندین میلیارد پولشه، یا حالا جلوه های مختلف شما از این روی کرده تکاثری و این فاصله و شکاف طبقاتی رو میبینید که ما تو آیات قرآن هم این نفی شده که لا یکون دولتن بین الاغنیا، در واقع میخواد بگه که پولها ثروتا نباید دسته سری از ثروتمندان بچرخد. این مفهوم یه حالا برش دیگه ای داره از اقتصاد مردمی. من گذاشتم اقتصاد مردمی در برابر اقتصاد انحصاری. یعنی چی؟ یه وقتی اقتصاد دست یه سری کارتل و تراست و یه سری قدرت‌های بزرگ اقتصادی میاد منحصر می‌شود و بعد مردم چی میشن؟ هی دامنه اختیاراتشون کم میشه. اینها میشوند به گونه جیره خار این انحصارگران. حالا باز برای اینکه یه مقدار شاید براتون ملموس بشه داستان، الان یه اتفاقی داره تو اقتصاد ما میفته که برخی از این فروشگاه‌های بزرگ داره شکل میگیره، این هایپرها، و اینا دارن یه قدرت‌های انحصاری پیدا میکنن. مشاغل خرد کم کم داره یواش یواش به حذف میشه و خیلی الان دارن میگن، حتی حالا تو قوم خودمون هم که این اتفاق افتاده، بازار مثلا فرض کن لوازم خانگی که فرض کن تو کیوان فره الان داره کساد میشه تحت تأثیر مثلا فروشگاه بزرگی که هست. و این اتفاق تو غرب هم افتاده، یعنی شرکت های بزرگی که اومدن مال های بزرگی زدن، مشاغل خرد عملا چی شدن؟ حذف شدن. و عملا اون وقت یه قدرت انحصاری پیدا میکند این شرکت های انحصارگری که وقتی قدرت پیدا کردن، قدرت مالی پیدا کردن، قدرت سیاسی هم پیدا میکنه، حتی قدرت فرهنگی هم یه جورایی پیدا میکنن. اینجاها گاهی اوقات ما خیلی هم تأمل نکردیم که آیا واقعا مثلا این شرکت های فروشگاه زنجیره‌ای به نفع اقتصاد ایران ما گسترششون بدهیم، چون باز الان یه شبهاتی داره مطرح میشه که یه اتحادی بین همین فروشگاه‌های بزرگ و بانک‌ها داره شکل می‌گیرد و این بانک‌ها ادعا شده که مثلا فرض کن سود سپرده که اگه فرض کن 30% به شما میدهند، میره تو اونجا 100% سود می‌کند و بین بانک و اون فروشگاه بزرگ ارتباطات انحصاری شکل می‌گیره که باز اگه شما این دوتا لایه رو نگاه بکنیم، نظر میسه که اقتصاد انحصاری به اقتصاد تکاثری می انجامد. یعنی هر جا انحصار شد، انحصارگر می تواند ثروت ها رو چکار کنه، در اختیار خودش قرار بگیره. برداشت غالبی که وقتی از اقتصاد مردمی در مقابل اقتصاد حالا متقابلش میشه، عمدتا هی ذهن ها میره به سمت چی؟ اقتصاد دولتی. حالا برخی برداشت های دیگه هم میشه بهش اضافه کرد. مثلا شما ممکنه بگید اقتصاد مردمی در مقابل اقتصاد تعاونی، که این هم یکی از جنبه‌هاش که من در ادامه هم دارم، که برخی معتقدن که شاید یکی از اصول قانون اساسی که خوب بهش عمل نشود این بود که اقتصاد ما سه بخش، حالا تو اسلایدهای بعدی هم داریم، بخش تعاون یکی از بخشایست که تو برنامه‌های توسعه ما بنا بود 25% سهمش باشه، ولی اینقدر سهمش نشده است.
استاد اینا همش برمیگرده اقتصاد دولتی، مثلا این کشکار بزرگ در بانک به تنهایی که مثلا
نمیتونن
این کار انجام بدن بدون
کشکار
دولت.
آره یه جورایی شاید ترکیب بشه. ببین دولتی نیست. الان شما نگاه کنید، الان فرض کن حتی مثلا شرکت‌های بزرگی که ما داریم، شرکت‌های سهامیه، مثلا حتی شما بگو شرکت‌های خودروسازیتون، اینا به یه مفهومی دولتی‌ان، به یه مفهومی دولتی نیستن. گاهی وقت اتفاقا این فرمایشی که شما داشتید شطور گاو پلنگ میشه. یعنی از یه طرف وقتی بهشون میگیم مثلا خدمات بدید، میگن ما مثلا خصوصیم، از وقتی میگن مالیات بدید مثلا فرض کنیم میگن خصوصیم، خدمات الانت. اینجاها یه احساسی من دارم که مرزهاشون مخلوط شده. یعنی شما مثلا فرض کن شرکت هایی داری که مالکیتش مال بخش خصوصی است، درست شد؟ ولی رفتارش رفتار به اصطلاح انحصارگرانه است، شبه دولتی است، چیزی که الان میگن خصولتی، یعنی نه این است نه آن. حالا اینکه آیا ما ریشه مشکل تو دولته، الان سر اینم اختلافه که مثلا الان بحث بانک های خصوصی که مطرحه و الان مال هایی که برخی از این بانک های خصوصی ساختن و احیانا منابع را منحرف کردن، آیا باید بگیم این هم مشکلش دولته؟ نه. اینجا شما در واقع یک نهادی داری، یه نهاد خصوصی است که خوب کار نمیکنه. حالا اینجا به نظر من یه مقداری باید یه تحلیلی راجع به فلسفه دولت داشته باشیم، یا نظریه دولت مطلوب. اصلا دولت خوب است یا بد؟ به نظر من الان تحت غلبه گفتمان اقتصاد نئولیبرالی یه نظریه دولت شر تقریبا تو فضای علمی و رسانه ما مطرح شده که دولت اصلا چیز چیه؟ بدی است. تا میشه باید چیکارش کرد؟ محدودش کرد. ولی تجربه ما که حالا من تو تجاربم دارم که فرض کن شما اومدید اصل 44 رو باز تعریف کردید، خصوصی سازی کردید، یه جاهای اوضاع چی شد؟ بدتر شد. تو بیانات مقام معظم رهبری هم هست، مثلا فلان شرکت ها اومدی شما واگذار کردی به بخش خصوصی، بخش دولتی حداقل داشت یه تولیدی انجام میداد، اون کلا تولیدش هم چیکار کرد؟ از بین برد. یکی از شرکت های پوشاک تو طرف های شمال واگذار شد به یه شرکت، به یه بخش خصوصی، از ساجیه قایم شد دیگه فرمودن. اینا چیکار کردن؟ اون کسی که گرفت اومد اول به بهانه حالا تعدیل نیرو نیروهاشو اخراج کرد، بعد به بهانه به اصطلاح تعمیر دستگاه و دستگاهاشو فروخت تهران، بعدش هم زمینشو تقسیم کرد و چیکار کرد؟ کلن اصلا تعطیل شد تولید. چرا؟ چون تو این خصوصی سازی شما در واقع یه رانتی وجود داشته به نام رانت زمین کارخانه هایی که واقع شدن داخل شهر، و این بخش خصوصی اصلا برای تولید نیامده بوده و شما اومدید گفتید اینا واگذار میکنیم به این که مثلا کارهای بره والا، نمیدونم عدالت بره والا، دیدیم که خلافش ایجاد شد. بفهمید آره نه، ولی میخوام بگم از این جهت که آیا تقصیر کار این است که چون دولتی شرکت مقصر است و اگر خصوصی شد خوب میشود، من میخوام بگم الزاما این گونه نیست. یه دلیلش هم اینه که شاید تو اقتصاد ایران اگه عقبه تاریخش هم ببینیم از زمان نه الان بری از قاجار شروع کنی و همینطوری بیای جلو تو زمان پهلوی میبینی که اقتصاد ایران عملا یه بخش خصوصی مستقل به اون مفهوم خیلی نداشته. یعنی از زمان که به خصوص نفت سر و کلش پیدا شد تو اقتصاد ایران بیشتر بخش خصوصی تونسته اگه خودش رو وصل کرده به درآمدهای نفتی و به رانت‌ها توانسته موفق بشه. اون آدمایی که در واقع واقعا تولید کننده بودن اونها نیست. این که فرمان شما درسته که ما اگر بگیم نقش نظارتش خوب انجام بدهد درست شد این مثلا خوب میشه، ولی یه مبنای بحث تحلیلی هم هست. ما یاد بکنم از شهید صدر خدا رحمتش کنه، ایشون تو کتاب اقتصادانه یه بحثی داره راجع به زمین. تقریبا نظر ایشون حالا این هستش که زمین‌های عمومی رو نباید به بخش خصوصی واگذار کنیم، باید مالکیتش چی بشه؟ حفظ بشه. ایشون میگه اگه کسی زمین رو احیا کرد مالک زمین عمومی نمی‌شود، بلکه فقط حق اولویت در بهره برداری میگیره و میگه به خاطر همین اگر یک کسی زمینی رو گرفت بعد رها کرد باید حاکمیت ازش چیکار کنه؟ بگیرد. من این بحثی که از شهید صدر می‌دیدم یه زمانی من داشتم رو بحث خصوصی‌سازی و بحثای توسعه روستایی کار میکردم، یه تجربه موفقی را چین داره دهه 1970 بهش میگن معجزه کشاورزی چین. چین اومد زمینای کشاورزیش رو واگذار کرد به کشاورزها، تولیدات کشاورزی چین شد 4 برابر. خیلی چیز عجیب غریبی اتفاق افتاد. اون تجربه چین چیز جالبی که داشت، حالا به این موضوعمون هم میخوره، چین اومد به جای اینکه مالکیت زمین‌ها رو واگذار کنه فقط مدیریتش رو واگذار کرد به کشاورزا و کشاورزا انگیزه پیدا کردن که چیکار کنن؟ برن کار کنن و مثلا حالا اون یه مقدار سهم خودشون و بقیه‌اش هم بفروشن. من اینا داشتم تحلیل میکردم کنار خصوصی‌سازی خودمون، ما اومدیم رانت زمین رو هم تو خصوصی‌سازی به اون کسی که مثلا کارخونه رو گرفته بود اون رانت هم مشکا کردیم واگذار که اگر مثلا می آمدیم فقط حق مدیریت هم می دادیم مالکیت رو حفظ می کردیم شاید دیگه این انگیزه نبود که شما بیه تغییر چکار کنی، تغییر کاربری بدی. این جنبش از این جهت مهمه که شما مدلی که داری مدیریت می کنی، فرمایش شما رو می خواهم تأکید بکنم، شیوه واگذاریت خیلی مهمه که چگونه واگذار بکنی برای اینکه اتفاقات بد نیفته. یعنی درسته همون تأکیدات مقام معظم رهبری هم هست که اقتصاد باید دست مردم باشه، ولی چه مردمی؟ ولی اینو باید بشه، آیا مردم رانتجو، اون کسی که میخواد تولید رو کلن معطل کنه، قاعدتا این مورد نظر حضرت آقا نیست. تو اسلام هم یه چیزی پذیرفته نشده. یعنی دست کسانی شما بدهی که این ثروت را مولد کنند و این منافعش برای عموم چی بشه؟ ایجاد. حالا شما اگه اومدی بانک خصوصی ایجاد کردی، خلق پول کرد، بعد رفت باش مال زد و خودش تورم ایجاد کرد، رفت نمیدونم ارز گرفت، احتکار کرد، قاعدتا این اسمش یه اقتصاد مردمی نمیذاریم. یه اقتصاد خصوصی است که به نظر بدتر از اقتصاد دولتی، یعنی تبعاتش بدتر.
مشخص بشه که کجا داریم بحث کنیم. الان بحث کارهای اقتصادی سپاه شما کدوم دسته بندی هم دولتی یا غیر؟
حالا اون راجع به سپاه هم به نظرم باز دوباره یه کلیشه های بدی داره مطرح میشه که برخی دارن بحث های سپاه هم رد میکنن، میگن که خب نباید، مثلا میگن که ادعا میکنن که سپاه چون وارد شده مثلا بخش خصوصی به قول اقتصادی هم میگن کراود آوت شده و خارج شده بس نمیتوانن عمل کنن. اینا ما یک پایان نامه اتفاقا تو مؤسسه امام خمینی روش تعریف کردیم، حالا یکی از این دانشجویان ارشد دارن روش کار میکنه. تقریبا اونجا حالا فرضیه ما هم این بود که اتفاقا تو دنیا اینا از نیروهای نظامیشون و ظرفیتاش تو دوران صلح استفاده میکنن و خیلی هم خوبه. حتی گفته شده که مثلا چین بخش زیادی از راهنش رو با نیروی نظامیش زده، یا خیلی از کشورها تو آمریکا اصلا اینترنت با نیروی نظامی روش پیدا کرده. من به نظر میسه که اینجاها گاهی اوقات این کلیشه هایی که عرض کردم که شما کلیشه میشود که گاهی اوقات مثلا ما بخش خصوصی را تقدس بهش میبخشیم درست شد و این طرف بخش دولتی یا شبه دولتی میشه، اینا رو کلن چکار میکنیم؟ میذاریم کنار. به نظرم باید با تجربه کارکرد تعریف کنه. من به نظرم اتفاقا ظرفیت نیروهای مسلح در زمان صلح ظرفیت بسیار عالی است برای چی؟ رشد و توسعه. منتها باید چکار کنی؟ باید ضابطه‌مندش کنی، قانونمندش کنی. اگر شما یه نظام شفافی بیاری که مثلا فرض کن اگر یه مزایده‌ای داره گذاشته میشه بین سه تا شرکت، یکیش مثلا شرکت سپاه، شرکت دقیقاً مشخص باشه که این با چه آورده‌ای آمده، چه کارهایی داره، چه عملکردش، بشه چکار کرد؟ نظارت و حساب کتاب کرد. نه اینکه ما کلاً بیایم حالا این ظرفیت هامون رو همه رو به اصطلاح مسکوتش کنیم، بذاریم کنار، یعنی از این ظرفیت استفاده نکنیم که چی بشه؟ به اصطلاح حالا بگیم چون مثلا حالا میخواییم خصوصیش. حالا من نمیدونم آجاها اگر اجازه بفرمایید، من در حد نمیدونم چقدر وقت دارم بحثم، مثلا در حد 10 دقیقه یه رو جمع بندی کنم، بعد اگر اجازه بدید بحث رو بستش بدیم در خدمتتون باشم. اون نکته دومی که من داشتم که اقتصاد اسلامی نوعی اقتصاد مردمی، چند تا گزاره از ادبیات خودمون آوردم، از جمله این که تو قانون اساسی ما در واقع بخشای داره این را میگه که جنبه مردمی اقتصاد رو داره برجسته میکنه. تو اصل 44 قانون اساسی شما نگاه کنید، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی شده پذیرفته شده، و تو قوانین بعدی ما بخش تعاونی عرض کردم سهمش حداقل 25% در نظر گرفته شده، هرچند که محقق نشده. به تبع این سه نوع مالکیت هم تصور شده، مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی. این هم باز دوباره ذیل اصل 44 قانون اساسی است. و توی بحث اقتصاد مقاومتی هم من عرض کردم که مردمی بودن یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا این را توی تفسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی به عنوان مردم بنیاد بودن اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی ازش یاد شده، و خود توی دین خودمون بحث توصیه شدید به رعایت حال مردم در حکومت هم این گزاره ایست که میتونه این بحث مردمی بودن را اثبات کنه. اما با توجه به تحلیلی که من داشتم، من اقتصاد مردمی رو یه مقداری عمیق‌تر از برداشت‌های عرفی دارم تعریف میکنم. به نظر من اقتصاد مردمی شاید مهمترین مؤلفه‌اش اینه که اقتصادی باید باشد که توش تمرکز ثروت اتفاق نیفتد، که لا یکون دولت هم بین الاغنیا، یعنی ثروت نباید دستی عده خاصی دست به دست بشد. وقتی اینجا مردم، اقتصاد وقتی میگه مردم و به مردم تعلق داره، یعنی عموم مردم. عموم مردم هم یعنی چی؟ یعنی اکثریت. این داستانی که حالا تو جریان وال استریت شد که شما 6% یهو میبینی کل اقتصاد رو دستشون دارن و عملا اونها هستن که تصمیم میگیرن که چه کسی وارد مجلس شود، چه کسی رئیس جمهور شود، چه کسی چه منافعی ببرد. این میشه یک نوع اقتصاد غیر مردمی. به چه مفهوم؟ به مفهوم اینکه عامه مردم از اقتصاد بهره مند نمیشوند. دومین مشخصش به نظرم بحث استفاده از ظرفیت مردم، یعنی تو اقتصاد شما ظرفیت پنهان مردم در مقابل دولت رو داری. اگه مردم بیاین در میدان، اقتصاد چی میشه؟ شکوفا میشه. شما حالا من نمونه‌هاش آوردم که هر جایی که مردم وارد فضای اقتصادی شدن، این رویکرد جهادی تو اقتصاد مقاومتی چی شده؟ محقق شده. معمولا حالا جنگ رو شما مثال بزنید، جهاد سازندگی رو بگید، هر جایی که حالا بشه تو ادامه بحث هم داره. یه بخش دیگری هم به نظر من بحث حالا جنبه‌های دستگیریه توی اقتصاد. چون ما تو نظام اقتصادی که وقتی بحث میکنیم میگیم نظام اقتصادی مسئول تولید و توزیع ثروت. تو اقتصاد ما معمولا تشبیه اون اینه، حالا نمیدونم عزیزان چقدر آشنا باشن با این GMP یا تولید ناخالص ملی. کسی از دوستان میدونه یعنی چی وقتی میگیم تولید ناخالص ملی؟ تعریفی دارید ازش؟
مثلا مردم مثلا
اون میشه. حالا شما مصرفش رو گفتید، ولی معمولا اقتصادی ها بر اساس تولید تعریف میکنن. اینجوری تعریف میکنم جی ام پی یا تولید ناخالص ملی یعنی ارزش کلیه کالاها و خدماتی که در طول یک سال در یک کشور چی میشه تولید میشه. مثلا فرض کن میگیم 10 تا صندلی تولید کردیم ضرب در قیمتش، 20 تا میز تولید کردیم ضرب در قیمتش، مثلا 100 کیلو سیب زمینی تولید کردیم ضرب در قیمتش، همه رو که جمع میکنیم با هم بهش میگن تولید ناخالص ملی. یعنی مردم این همه این مقدار کالا و خدمتی که میتواند مصرف بشه رو چکار کردن؟ تولید کردن. حالا یه بخشش رو ممکنه ما مصرف کنیم، یه بخشش رو صادر کنیم، در مقابلش چیزایی هم چکار کنیم؟ وارد کنیم. اینو معمولا میگن بله خب یه حسابداری داره دیگه، یعنی شما بخش‌های مختلف، مثلا یه بخش به اصطلاح گسترده تو مرکز آمار و بانک مرکزی مسئول محاسبه اینه که شما بگی که مثلا تو بخش صنعتت الان امسال چقدر تولید شده، آمارگیری میکنن دیگه، درست شد؟ بعد حالا اینو ما اقتصادی بهش میگیم کیک اقتصادی، یعنی برای اینکه ذهنتون ملموس باشه یه کیکی رو ما تولید میکنیم، این کیک هر که بزرگتر بشه ما بهش میگیم رشد اقتصادی. اینکه میگه مثلا تو برنامه میگن نرخ رشد اقتصادی میخواد بشه 8%، یعنی این سال دیگه کیک ما 8% چی بشه؟ بزرگتر بشه. وقتی توزیعش میکنیم کیک ها بین اقشار مختلف میشه چی؟ بس عدالت، و میشه توزیع درآمد یا ثروت، درست شد؟ حالا اقتصاد مردمی قاعدتا تحلیل این است که مشخصش اینه که این کیک را مردم تولید کنند و بین مردم چی بشه؟ توزیع بشود. این گونه نباشد که شما مثلا یک قاچه کوچولوی از کیک داری، یهو مثلا فرض کن یک قسمت دبشش مثلا میرسه به یه نفر دیگه. چقدر؟ آره مثلا یک قسمت دبشش مال چی؟ قسمت غیر دبشش هم میشه مال فرهنگی و بعد نمیدونم متعزب الله. درست شد؟ این میشه غیر مردمی. یعنی من میخوام بگم مردمی فقط بحث این نیست که شما بگی مردم فقط بیاین تولید بکنن، بهره‌مندی هم باید مال کی باشه؟ مردم باشه. اون وقت اینجا مقوله عدالت هم با مردمی بودن چیکار میشه؟ ارتباط پیدا کنه. و یه مؤلفه‌ای که من نوشتم به عنوان مؤلف اقتصاد مردمی تو اقتصاد اسلامی که شهید صدر هم بهش اشاره میکنه، بحث تکافل اجتماعی است. شهید صدر میگوید که اقتصاد اسلامی اقتصادی است که مردم هم دارن نقش خودشون رو چیکار میکنن؟ ایفا میکنن. یعنی همه بار مسئولیت به عهده دولت نیافتاده، اینا با انفاقات واجب و مستحبشون دارن بخشی از چرخ جامعه رو چیکار میکنن؟ میگردانن. حالا این سوالم تو ذهنتون باشه به عنوان چالش. وقتی میگیم اقتصاد مردمی، به نظر حداقل دو تا محور هست. یکی بحث مالکیت ثروت هاست که شما میگی اقتصاد مردمی یعنی که مالکیت ثروت ها چی باشه؟ مال مردم باشه. حالا مقابلش چی میشه؟ اگر اون سه دست مالکیت که تو قانون اساسی بود، مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی، به نظرم این قسمت مالکیت عمومی رو ما کمتر بهش پرداختیم. مالکیت عمومی که ما توی بحث سیره معصومین خودمون هم داریم که مثلا اراضی خراجیه وقتی به اصطلاح اون عوایدش رو مساوی بین مردم تقسیم میکردن، یا خیلی از دارایی ها مثلا پارک میشه مالکیتش عمومی، خیلی از چیزا این سبکه که عوایدش باید گیر کی بیاد؟ عموم مردم بیاد. این مالکیت مثلا اینجا دو تا مقوله هست. یعنی اگه ما بخوایم اقتصاد مردمی رو تفسیر کنیم، باید بگیم که مالکیت چگونه باید باشد. آیا این وضعیتی که مثلا من کلن از مثلا این ثروت ها یک خونه هم ندارم، بعد یه نفر ده ها خانه دارد، این میشه فردیش. من خانه ندارم، بانک تعداد زیادی خانه را چکار کرده؟ احتکار کرده. یا مثلا فرض کن اتفاقی که حالا تو این دولت هم افتاد که شما میدید برخی نهادها اومدن ساحل دریا را چکار کردن؟ گرفتن. و کار خوبی که دولت کرد این بود که این را به اصطلاح از این منابع عمومی یا اون چیزی که باید در مالکیت عمومی بود اومد این را رفع به اصطلاح اون تصدیگری کرد و بازش برای مردم بازش کرد. یه نکته دوم بحث مدیریته که باز اینا تو فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست. اینی که اقتصاد اینگونه نباشد که الان فرض کن برای شهر قم ما یه عده‌ای دارن برنامه توسعه می‌نویسن یا برنامه‌ریزی بودجه‌ریزی می‌کنن توی پایتخت. ما به عنوان حالا قم، سیستان و بلوچستان، کوهگیلی و بحیره‌احمر تأثیری تو مدیریت اقتصاد نداریم. یعنی داره از مرکز داره مدیریت میشه. این مقوله به نظر مقوله خیلی مهم است. یعنی شما الان میبینید که برنامه‌های توسعه، حالا من یه مقداری تو حوزه بودجه که کار کردم، شما وقتی بودجه ها که عملا یه برنامه توسعه، مثلا برنامه 5 ساله اگه باشه، باید 5 تا بودجه این رو محقق کنه. خب بودجه ها رو که شما نگاه میکنید، بودجه عمده، بودجه جاری است در مقابل بودجه عمرانی. مثلا سال 1403 از هولوش 2500 همتی که بودجه سال آینده هست، هولوش 1800 تاش میشه بودجه چی؟ جاری. حدود 375 تاش فقط بودجه عمرانی است. میشه چقدر؟ حدوداً 74.5% میشه بودجه جاری. خب بودجه جاری هم عمدتاً حقوق و دستمزد است. حالا میتونید یه نتیجه گیری بکنید از این داستان؟ نتیجهش اینه که پس بودجه ها عمدتاً میرود در شهرهای بزرگ، چون آدمای بیشتری ساکنن. چون شما وقتی میخواه حقوق و دستمزد بدی، خب تو تهران یه، پس عملا الان ما ساختار برنامه ریزی و بودجه ریزیمون به سمتی رفته است که همه منابع دولتی هم عملا میرود در تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و شهرهای بزرگ. اصلا اختزاش همینه. این اصلا قاعده 70-30 همیشه بوده و الان بودجه عمرانی ما شده یه چیز حالش 15-16%. یعنی اونی که میخوای باش سد بزنی، میخوای باش راه بزنی، میخوای چه میدونم کارخونه بزنی، این خیلی تقلیل رفته و این الان داستان است که ما دقیقا نمیدانیم که چجوری میخوایم برطرفش کنیم. حالا صندوق توسعه رو آوردن که اون هم داستان خاص خودش رو داره. حالا راجع به الگوهای اقتصاد مردمی، من دیگه یه آشایش تموم بکنم بحثم در خدمت عزیزان باشم. ایده های مختلفی مطرح شده، مثلا بحث الگوی تعاونی مطرح شده که آقا اقتصاد مردمی یعنی چیکار کنیم؟ بخش تعاون قدرتش بدیم. یا مثلا بحث ایده شرکت های مخمس آیت الله شاه‌آبادی به عنوان یه الگوی مردمی مطرح شده. خدا حفظشون کنه آیت الله جوادی آملی یه تعبیری دارن، مثلا میشه گفت اینم یه تعبیری از اقتصاد مردمی است که مردم نباید به گونه تو اقتصاد ما برنامه‌ریزی کنیم که اینها به گونه چی بهشون بگم، یه تعبیر قشنگیشون داره که مزدور بقیه باشن. ایشون میگه که بر اساس اقتضای روایات اجیر شدن میشه چی؟ میشه مزدوری. در مقابل اگه شما سهیم باشید تو کارخانه و مثلا فرض کن شیوه تعاونی باشه، یا شما سهمی از سود داشته باشید، میشه یک شیوه چی؟ مثلا میشه غیر مزدوریش، یا قسمتش مثلا بگیم مردمی. حالا یه الگویی رو مرحوم شاه‌آبادی مطرح کردن به عنوان شرکت‌های مخمس. حالا این آقای یوسفی هم روی این کتاب نوشتن تو اقتصاد تعاونیشون، اگه ببینید کتاب قطوری نوشتن اقتصاد تعاونی در اسلام، الگو رو اونجا گردن، تو مقالاتشون هم آوردن که مثلا شرکتای رو شما چی کنی که هم کارگرا بگونه تو سود سهیم باشه، هم یک پنجم سود چی بره برای فقرا. یعنی اصلا مدلی که ایشون آورده اینه که سود شرکت یک پنجمش اول بذارن برای فقرا، یه مقدارش رو بذارن برای قرض و لسنه، و اون بخش بقیه‌اش هم به عنوان سود بین مثلا کارگرا و عاملای چی داره چی میشه توضیح میشه. یه نمونه دیگه هم من آوردم به عنوان حالا الگوی مردمی، یک بیانیه ای رو علمای اصفهان زمانی که اواخر فکر کنم اواخر قاجاره نوشتن، اگر دیده باشید، مرحوم آقا نجفی اصفهانی، اینا یه شرکتی رو تو اصفهان میذارن به نام شرکت اسلامیه در مقابل استعمار انگلیس. میگوین که اون زمانی بوده که انگلیس اومده بوده بازار مثلا پوشاک ایران رو گرفته و دپارچه رو گرفته بوده. یه بیانیه خیلی قشنگی دارن که میان تحریم میکنن، میگن از این به بعد اگه کسی مرده ای رو بیارن کفن مثلا پارچه انگلیسی باشه، ما بهش نماز نمیخوانیم. نمیدونم ما از این به بعد پوشاک چی نمیخوان، به اصطلاح پارچه انگلیسی نمیپوشیم. این شرکت اسلامیه که اونا زدن، فکر کنم اگه تاریخ میلادیش تو ذهنمش، هولوش 1906 بوده، اون زمانی که ایران سه تکه شده بوده، تکه بالا دست روسیه بوده، پایین انگلستان بوده و این وسط مثلا علمای اصفهان در یک فضای بودن میتونستن کار بکنن. اینا شرکت اسلامیه رو به گونه ای قدرتمندش کردن و با سرمایه های مردمی که سفیر انگلستان میره پلو حاکم اصفهان میگه که علما رو از این اقتصاد پاشون رو بکشن کنار که به اصطلاح دارن همه دودمان ما رو به باد میدن. که بعد از اینکه روسیه درگیر میشه توی شمال خودش و برمیگرده و ایران و شمال خالی میکنه، این انگلیسی ها میان و اولین کاری که میکنن همین شرکت اسلامیه رو چکارش میکنن؟ مزمحلش میکنن. این الگویی که مثلا آقا نجفی و بعضی از علما که فکر کنم پای اون بیانیه آیت الله مدرس هم من جوری ذهنم میاد اسمش بود به عنوان امضا کننده، مثلا یه مدلی است که داره توی فضای اقتصاد استعماری مردم دارن خودشون یک تشکلی رو درست میکنن، اقتصاد رو دارن به یه سمتی میرن که هم مقابل استعمار خارجی دارن وای میسن، هم دارن توی به اصطلاح منفعتی ایجاد میکنن، این کیک اقتصادی رو دارن بزرگ میکنن و توزیعش رو هم دارن عادلانه میکنن. دو تا تیکه کوتاه من دارم بحثمو بگم و جمع بکنم. به نظر من ما نمونه های موفقی از اقتصاد مردمی داشتیم، از جمله اداره اقتصاد جنگ. ما تو خیلی مخمسه بودیم 8 سالی که به اصطلاح جنگ تحمیلی بود، مردم به شدت آمدن و حتی از سفره‌های خودشون زدن و اقتصاد رو، اقتصاد جنگ رو بهش چیکار کردن؟ کمک کردن. یا بحث جهاد سازندگی یک حرکتی بود که حضرت امام استارتش رو زد که متاسفانه بعداً این جهاد سازندگی تبدیل شد به یه وزارت حالا جهاد کشاورزی و دقیقا اون جنبای مردمش ازش گرفته شد، دیگه شد کارمند، نشد دیگه جهادگر. اونی که مثلا دائم توی روستاها بود و دنبال محرومیت زده بود دیگه شد به عنوان یه چیزی که در مقابل حالا حقوقش مثلا حالا یه کاری هم انجام میده، که الان یه ایده هایی هم هست که ما دوباره مثلا اینو بتونیم بازسازیش کنیم. یا بحث بنیاد مسکنی که حضرت امام با حساب 100 شروع کرد و یه تحرکی تو بحث مسکن ایجاد کرد. بحث اردوهای جهادی، صندوقهای قرض الحسنه خانگی، من فقط به عنوان نمونه عرض کردم. یک تجربه ای را من حالا اینو به عنوان گزارش ما نوشتیم خدمت حالا مسئولین هم فرستادیم. تجربه ای که حضرت رسول، من به عنوان نمونه همین بحث بنیاد مسکن عرض بکنم، هنگامی که حضرت رسول از حضور شما که مکه رفتن به سمت مدینه، یه تعداد زیادی مهاجر با ایشون رفتن که اینا خانه نداشتن. ما آماری که توی مقاله کار کردیم، حساب کتاب کردیم، حداقل 100 تا خانواده بودن که اینا خونه نداشتن و 400 نفرم مجردی خانه نداشتن. حضرت رسول کاری که کرد این بود که این مشکل مسکن مهاجرین را با روش یه نوع اقتصاد مردمی دولتی حلش کرد. ما چکار کرد؟ یه پیمان و اخوت بین مهاجرین و انصار بس. این 100 تا خانواده که متأهل بودن رفتن خونه قوم و خویشاشون ساکن شدن. یه دونه مسکن مهر صفه هم زد کنار از شما که مسجد النبی، اون 400 تا را اونجا چکار کرد؟ ساکن کرد. یه بحث اقطاع دور هم داره که ایشون از زمین واگذار کرد به مردم، گفت برید چکار کنید خودتون بسازید. یعنی مشکل مسکنشون به صورت بلند مدت بین مردمی دولتی حلش کرد. مرد دولت سهمش زمین رایگان، مردم هم خودشون چکار کنن بسازن. یک پیوست فرهنگ اقتصادی هم حضرت رسول داشت، گفت که شما مهاجرین حق ندارید سر سفره انصار مف بخورید، باید چکار کنید؟ برید توی کار کنید. گفت شما برید قراردادهای مزارعه و مساقات بستن، کسایی که نیروی کار داشتن از به اصطلاح مهاجرین رفتن تو مزرعه اونا کار کردن و سهمبری هم اینجا اتفاق افتاد. که این الگو رو ما آوردیم گفتیم اتفاقا الان هم شرایط حاد همین الان هم همین گونه است که شما زمین بالای 60-70% قیمت تمام شده مسکن داره. ما اومدیم زمین رو حذفش کردیم، دور شهرهای رینگی بستیم، دور روستاها رو بستیم، کلا 1% زمین کشور زیر چیز به اصطلاح مسکن نیست. و خیلی هم پیشنهاد کردن که اگر دولت بیاد یه واگذاری زیادی از زمین داشته باشه حتی تو متراژهای بالا، و به خود افراد اجازه بده به جای اینکه این توسعه عمودی داشته باشیم توسعه افقی داشته باشیم. خب و مدل های مشارکت مردمی را میشه توش تعریف کرد که اون تو گزارش، حالا اگر دوستان خواستن من خدمتشون ارسال بکنم، تو اون گزارش ما آوردیم که ما حتی مدل هم داریم که با ابزارهای اوراق مالی اسلامی هم میشود منابع را به جای بانک ما و از خود مردم بیاریم و یه نهضت ساخت مسکن، یعنی اینو مشارکت مردمی دولتی ایجاد بکنیم که حالا یه مقداری بوروکراسی های اداری ما اجازه نمیده و سیاستی ما اجازه نمیده که یه طرحی بره بشینه تا بیاد. حالا خیلی ها باید مثلا اینجا باشن، یه وزارت راه باید بیاد، بانک مرکزی باید بیاد. من دو جلسه رفتیم این طرح بانک مرکزی ارائه دادیم، اون آقای دکتر کمیجانی بود قائم مقام بانک مرکزی اون زمان بود، خیلی روی این سال 1400 بود فکر کنم، اون زمان من هنوز وزارت اقتصاد نرفته بودم. ایشون گفت این طرح خیلی عالی است، چون اون زمان تو بودجه اومده بود نزدیک 360 همت بانک‌ها باید تو مسکن بیارن، خیلی بانک مرکزی هم موافق نبود. این که بشه با یه مدل سکوک و ابزارهای مالی بیاریم خیلی مورد تاکیدشون بود، ولی یه چند جلسه رفتیم آمدیم. حالا به نظرم این یه مقدار این بوروکراسی همینه هم که آقا میگه دولت وقتی میاد انگار یه چیز کندی میشه، حالا دولت و شبه دولت وقتی با هم ترکیب میشه شما میبینید که طرحهای خوب هم خیلی به جایی نمیرسد، یه جاش میلنگه، یعنی یا وزارت راه به قول من خدا یا قیفش نیست یا گیرش نیست یا مثلا مسئول عذاب نیست و خلاصه این چرخه یه جاش میلنگه و خیلی به اصطلاح کارها جلو نمیره. و نمونه های ناموفقی را من آوردم. حالا یه نمونهش بحث خصوص سازیه که ما موفق نبودیم، یه جای بلگشت زدیم، الان گفتیم مولد سازی ولی هنوز مولد سازی هم دقیقا بهش نرسیدیم. بله فقط شد این مولدسازی الان یه سری پارادوکس هایی داره که ما توی پارسال توی بودجه از بزرگ شما که سال 1402 حدود 100 همت برای فکر کنم 100 همت یا 100 خورده همت گذاشته بودن برای واگذاری و مولدسازی، امسال وردن روی 20 خورده همت، خیلی عددش مانده پایین به خاطر اینکه اونجا محقق نشد و الان خود این داستان هنوز محل تأمله که ما تفاوت مولدسازی با خصوصی سازی با واگذاری دقیقاً چیست. به نظر من یکی دیگه از نمونه‌هایی که شاید ناموفق بود بس سهام عدالت بود. سهام عدالت که پرداخته شد با اون دوتا تیکهی که من عرض کردم تو بس مردمی سازی، ما دو محور داریم، یکی مالکیت یکی مدیریت. قاعدتا اقتصاد مردمی اینه که مالکیت دست مردم باشه مدیریت هم دست مردم. ما توی سهام عدالت که دادیم مالکیت رو دادیم مدیریت رو ندادیم. الان هر کدوم از شما من بپرسم که سهام عدالت داشته باشید بپرسم میگم سهام کجا را دارید خودتون نمیدانید. چرا؟ چون این مدلی که اجرا شد ما اومدیم سهامای جاهای مختلف خورد کردیم، توزیع کردیم بین آدمای مختلف و این شرکت هایی هم که حتی تو استان ها درست کردیم خیلی شرکت های کارآمدی نیست. اینجا یه قسمت هاییست که الان مرز میکنم، اگر ما گاهی اوقات من این کلیشه‌ای بحثا رو میبینم که مثلا مال مقام معظم رهبری میفرمان اقتصاد مردمی یا هر موضوع دیگه ای، ما هم هی میایم چیکار میکنیم؟ تکرار میکنیم، در حالی که ما باید یک گام بحثای آقا رو چیکار کنیم؟ ببریم جلو، نظریه پردازی کنیم که مثلا بحث سهام عدالت رو چه باید کرد. اینو فقط من تو پرانتز بگم، ما مدلی که برای بحث مسکن جوانان دادیم به عنوان یه الگوی دادیم که از سکوک استفاده کنیم. پیشنهاد اونم این بود، حالا اینم به عنوان گزارش من نوشتم که هر فرزندی که الان برای شما متولد میشه ما بیایم یه نظام اوراق مسکن طراحی کنیم، حالا ما اسمش رو گذاشتیم اوراق سفارش ساخت. فرض کنید حالا اون زمانی که ما مینوشتیم ارزون بود، حالا یکم گرونتر شد، فرض کن مثلا یه واحد 100 متری 1 میلیارد تومان چی میشه هزینه داره. میگیم خب این 1 میلیارد رو تقسیم میکنیم به چند تا، میشه 1000 تا ورق 1 میلیونی، درسته؟ خب و طرح ما اینه که شمایی که مثلا بچت متولد شد از ابتدا شروع کنی اوراق چکار کنی؟ خریداری کنی، زمینش هم رایگان ارائه بشه و حالا ساخته بشه. شما به تدریج که این را میخرید، مثلا فرض کن حالا بچه‌تون رسید به سن 20 سالگی، چه می‌دونم 22 سال از سنی که میگید برای ازدواج خوبه، اون زمانی خونه به بچه واگذار بشه، به اندازه میزان اوراقی که فرد داره میشه مالک، به میزان مابقیش بشه چی؟ مستأجر. و ما حتی میتونیم یارانه اجاره رو هم تو اینجا تعریف کنیم که تو کشورهای دیگه هم هست. حالا من از اینه برای چی گفتم؟ گفتم ما پیشنهادمون تو اون طرح بود که سهام عدالت رو هم بیاریم داخل چی؟ طرح مسکن جوانان. یعنی شما فرض کن سهامای عدالت تبدیل بشه به سکوک مال چی؟ بشه مسکن. یعنی فرض کن مثلا شما سهام عدالت مثلا 50 میلیون میارزه، خب میشه 50 تا ورقه چی؟ اونو مثلا واگذارش کنیم بره خودش تو تشکیلات بازار بورس خودش مدیریت بشه، دیگه نخواد این غیر متمرکز بشه. بعد حالا تو اینجا ممکنه شما بگی کمیته امداد هم براش نقش تعریف کنیم، بگیم یک کسی مثلا فقیره، کمیته امداد بیاد مثلا 100 تا ورقه مثلا چیه اوراق ساخت مسکن رو چکار کنه بدهد. خب یعنی حالا به عنوان این مدله که به نظر من این نکته که عرض کردم، ما کسایی که حالا تو حوزه بیشتر نظریه پردازیم باید بیان راه‌های بدی و ابتکاری را ایجاد کنیم که این بن‌بستایی که توش گرفتار شدیم چیکار کنیم نجات پیدا کنیم. یعنی اگه ما بخوایم هی بیایم بگیم مثلا اقتصاد اسلامی مردمی، اقتصاد اسلامی مردمی، اینا مثلا روزی 10 بار تکرار کنیم، یا هم اقتصاد مقاومت، یه اتفاقی باید یک نوع آسیب شناسی کرد، چالش هاش رو دید، نقاط قوت شد دید، برنامه ریزی کرد. یه بحث بانک های خصوصی و نکته آخر هم راجع به بحث راهبردها به نظرم، حالا بحث تقویت اقتصاد مقاومتی
خیلی
دیگه تمومه. بحث تسهیل فضای کسب و کار که آقام اخیرا اشاره کردن، بحث توانمندسازی مردم، یه بحثی هم من راجع به تعلیم و تربیت اقتصادی دارم که به نظرم میرسه که یه بعد اقتصاد مردمی اینه که ما بچه های مولد پرورش بده. متاسفانه نظام آموزشی عالی، آموزش عمومی ما بچه های مولد پرورش نمیدهد و ما خانواده ها هم بچه های مولدی پرورش نمیدهیم. حالا اگه فرصت بود من اشاره میکردم که اینجا به نظر من باید یک تحولی اتفاق بیفتد. اگر بخواد اقتصاد مردمی بشود، ما باید بچه های توانمندی برای فضای کسب و کار ایجاد بکنیم، ولی بچه ای که حالا به قول یک کسی میگفت که تو کتاب های درسی ما مثلا بچه ها که میرن اول میگن که ایران کشوری بسیار بزرگ است، ما مفاخر بسیار بزرگی داشتیم، ثروت ها اونم خیلی بعد بابا هم چی آب داد، تا هم باید معطل باشه که بابا چکار کنه بهت آب بده. حالا ایشون مقایسه میکرد، میگفت تو کشور ژاپن مثلا کتاباشون که داره، میگه آقا این ژاپن کوچیکه، منبع نداره، مورد تهاجم بمب اتم قرار گرفته. اگه بخوایم چی بکنیم، ما هم حالا کتاب ژاپنی حالا بگیم به جای فارسی، میگه آن مرد دوید، میگه اگه بخوای به یه جایی برسی باید چکار کنی؟ بدوی، نه اینکه وایسی که این بابا یه لقمه نانی بذاره تو دهنت آب بریزه. حالا این حکایت این داستان فضای تربیتی ماست که به نظر من ما پدر مادرام گاهی مقصریم، ما خودمون رو خیلی وقتا نسل سوخته‌ای میدانیم که به آرزوهامون نرسیدیم و الان تلاش میکنیم که بچه‌هامون با راحتی آب پرتقال کنارشون بذاریم و اینا راحت به اصطلاح چی بشه. این بحث فرهنگی مردمی سازی به نظر خیلی مهم است. یعنی ما باید آدم‌های توانمند بسازیم که بعد بتونیم اقتصاد رو بر دوش آنها بگذاریم.
رادیو اینترنتی پاسخ.